بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 54 جلد 3 صفحه 555 الى 562.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مشکلات و بیماری های مجاری ادرار بیماری تقطیر، یعنی قطره قطره اومدن ادرار، به شاید هم شامل اون قطراتی که بعد از ادرار و بعد از تشویی ممکنه قطراتی خارج بشه و لباس ها را نجس کنه. بعضی ها اینجوری مبتلان، تقطیر بهش میگن. این شاید علتش بیماری پروستات هست که غده پروستات ورم میکنه و مانع تخلیه کامل ادرار میشه. یه مقدار از ادرار میمانه، حالا خواه در مثانه خواه در مجاری. بعد از اتمام عمل ممکنه این قطره ها دوباره خارج بشه. تقطیر، کلمه قطره قطره آمدن، قطرات آمدن، قطرات ادرار بهش بگن تقطیر در زبان عربی است. البته روایات ما علت این کار را برمیگردونه به چند چیز. یکی هم بستر شدن در حال سیری و دیگری هم نگه داشتن آب منی مانع از خروجش بشه. زیاد مکس کردن روی زنهاست و بعد از جنوب شدن بلا فاصله باید ادرار کنه. اگر این کار نکنه ممکنه به این بلا مبتلا بشه. یا اینکه بعد از هم بستر شدن به پشت طرف، شخص به پشت بخوابه و امثال این هاست. این ها در زمانی که سن بالا بره و اون عمل کم صورت بگیره شاید برای تلافی این حالت زیاد مکس بکنن و این منجر به بیماری پروستات، بیماری که درمان خوبی به اون صورت ندارد. حالا یه سری چیزهایی است که به عنوان پیشگیری و ایمنی از فروتقطیر، قطره قطره آمدن ادرار، چه این که ادرار حبس بشه که همون حصر البول است، چه این که بعد از ادرار و دستشویی ممکنه چند قطره خارج بشه، هر دو صورت را شامل میشه. پیشگیری از این کار، یکی غبیرا یعنی سنجد هست. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه می فرماید الغبیرا لحمه ینبت اللحم، سنجد گوشتش گوشت را می رویاند و مع ذلك الا تتم داره و عظمه ینبت العظم و جلده ینبت و مع ذلك فانه علاوه بر این سه خاصیت فانه یسخن الکلیتین، دو کلیه را، کلیه ها را گرم می کند و یدبغ المعده، معده را دباغی می کند و هو امان من الفواسیر و التقطیر، ایمنی از بواسیر است و از تقطیر. این کلمه تقطیر در یک روایت دیگر، همین روایت در یک نقل دیگر به جای تقطیر، تقطیر و ته دستدار است. معانی اینها فرق میکنه، البته ملازمه هم بینشون هست. تقطیر به معنای و ته دو نقطه، تقطیر با معنی ته دو نقطه، یعنی عدم خروج ادرار و کم خارج شدن ادرار، به شکل قطره قطره خارج بشه. ولی تقطیر، کلمه تقطیر با ته دستدار، به معنای این است که قطراتی از ادرار بلا اختیار خارج بشه. پس اینا دوتا با هم تقریبا مخالفن، منتها یه تلازمی ما بینشون هست. اینایی که ادرارشون براحتی خارج نمیشه، این تقطیر، این قطره قطره آمدن ادرار، قطراتی خارج بشه بعد از ادرار، بعد از مثلا اینکه انسان کار را تمام کند و خارج بشه از محل دستشویی، این مال این که کامل تخلیه نمیشه، مال تقطیر است. بس تقطیر علت تقطیر است، قطره ای قطراتی که خارج بشه علتش خارج نشدن کامل ادرار است. بله خیلی خوب، بس این میشه گفت اینا تقریبا یکیه و همش برمیگرده به پروستات. حالا این روایت راجع به سنجد، هم برای تقطیر وارد شده، هم تقطیر وارد شده، هر دو نحوش وارد شده. البته کلمه تقطیر یعنی قطرات ادرار خارج شدن، این در بله این بیشتر روایات ما همین کلمه ته دستدار داره. دومین درمانش اسپند هست. شکا عمرو الافرق الى الباقر علیه السلام، یک کسی به نام عمرو افرق شکایت کرد به سوی امام باقر صلوات الله السلام علیه، تقطیر البول، از تقطیر ادرار شکایت کرد. تقطیر البول یعنی قطراتی خارج بشه. فقال خذ الحرمل، امام فرمود که بله اسپند را بگیر و اغسله بالماء البارد 6 مرات، اون را بشور با آب سرد، اسپند با آب شور با آب سرد بشور و 6 مرتبه، و بالماء الحار مرتون واحده، و با آب داغ و با آب گرم 1 مرتبه، یعنی جمعاً 7 مرتبه، 6 مرتبه با آب سرد و 1 مرتبه با آب گرم. ثم یجفف فی الظل، سپس او را در سایه، در جایی که نور نیست، باید خشک بشه. ثم یلت بدهن جل خالص، باید با روغن جل خالص آغشته بشه. ثم یستف علی الریق، صبح ناشتا او را باید بخورند و هیچی دیگر نخورند، همینجوری خشک. فانه یقطع التقطیر، این تقطیر را قطع میکند باذن الله تعالی. این چند نکته در این روایت هست باید بررسی بشه. و این است که آیا شستن این اسپند آیا نیاز هست که هر باری که بشورن باید خشک بشه؟ ظاهراً و مستفاده از روایت این است که نیاز نیست، صرفاً 6 مرتبه شستن صادق باشه کافی است. 6 مرتبه شستن باید صادق باشه. حالا آبش مثلاً قاطی آب کنن، آبش خالی کنن، جدا کنن با یک صافی و با یک الک، این کار یک بار شستن محسوب میشه. بعد هم بار دوم و بار سوم تا 6 مرتبه. مرتبه 7 با آب گرم، یعنی آبی که بر او صادق است گرم. اگه مردم بگن این گرم است، لازم نیست این است که حتما مثلا آب جوش باشه، همین که گرم باشه کافی است. پس او را در سایه خوش کنید. نکته دیگری که در این روایت اینه، میفرمایند یولد تو بدهن جل، کلمه جل، ما یک جلجلان داریم یعنی کنجد. من احتمال میدادم اینجا می نوشتم روغن جل یعنی همون جل مخفف جلجلان است، جل دو تا وقتی یک کلمه میخوام تخفیف کنن دو حرف اولش میگیرن، این جل جلان دو حرف اولش جیم و لامش گرفتن و شد جل، واقعا کنجد هست. ولی بعدها که این کتاب چاپ شد به نظرم رسید که این جل به معنای گل است، همون گل فارسی است، روغن گل، منتها چون عربی گ نداره به جاش ج استعمال میکنن. پس در حقیقت اینجا روغن گل سرخ مراده، با روغن گل سرخ آغشته بشه.
و به هم
بله؟ این فارسی شه اینجا به کار برده کلمه همون جل یعنی همون گل. استعمالات این چینینی داریم، من خیلی خوندیم، مثل ماست، مثل مار ماهی و امثال این هاست استعمالات. بدونین به نظرم، حالا به نظرم میرسه این قدیم از ایران میامد به کشورهای عربی، حجاز و عراق و امثال این هاست. خب اینا به عنوان روغن گل میارن، به این اسم میارن و به همین جهت امام میگه روغن گل سرخ است. اما اینکه احتمال، مثلا این احتمال هم هست که این مخفف جلجلان یعنی روغن کنجد است، احتمالش هم هست، ولی اعتقاد بنده بیشتر مراد همین گل است. در یه روایتی در یک نقلی به دهن خلن روغن سرکه، این هم خیلی بعید هست، همون جل یعنی گل است به نظر میرسه، همون گل. و کنجد البته حالا با روغن کنجد هم جواب داده. این هایی که پروستات دارن اینها نباید از این دارو مصرف کنن، زیرا این کلن ادرار را به کلی قطع میکنه. این مال اونهایی که عدم کنترل ادرار دارن.
فقط یه هفته بیشتر به جنگه برمانی گذاشته بود، نوشته بود که درمان پروستاتا از اسپان چهش کرد.
بله باید نیست. خب از همین روایت میگیرم علایه هلند. حالا این درمان پروستات از حالا من به یه دهی دادم به اول کار. اینایی که پروستات دارن پروستاتشون سفتر و محکمتر شده دیگه، منجر به این که شلنگ بذارن، چون این حسابی میبنده راه ادرار را و مانع از خروج قطرات میشه. البته شاید چون باروغن کنجد بوده، ولی حالا یه حالین حالا این درمان تقطیر هست، این قطراتی که خارج میشه این درمانشه و جلو و خالی. نه که شاید کنترل ادرار ندارن و پیرمندن کنترل ادرار ندارن، یا اینایی که عمل پروستات انجام بدن و تراش میکنن پروستاتشونه، اینا نوعا به عدم کنترلی ادرار مبتلا بشن. این داروی خوبیست، این اسفندی که مصرف کنن این مسئله را حل میکنه، عدم کنترلی را برطرف میکنه. حالا این روایت میشه روش کار کرد، جای کار داره و بله ظاهراً البته روایتش هم در طب العامه است. بله از طب العامه است. بله در طب العامه وارش کتابش معتبره.
مقدارش
که اندازه فرماید یک قاشق چای خوری ما میگیم صرف صفه فدا، حد اقلش اندازه یک قاشق چای خوری صبح ناشتا، تا یه قاشق شرخوری پر اندازه یه مسقال حالا بیارید که به تو ذهنم هست یه مسقال. علی حال حالا این هر دوش باید امتحان بشه، یکی روغن گل سرخ هست و دیگری روغن کنجد. روغن گل سرخ روغن خوبیست، فواید زیادی داره، اگر اینا درست بشه خیلی میتونه مفید واقع بشه و مصارف خوبی داره. یکیش همین مورد هست، یکی دیگرش هم یکی از مصارفش هم در سوختگی مزمن با بله روغن گل سرخ با سرکه ترش اینا بمالن اثر سوختگی از بین بره. این راجع به درمان دوم تقطیر و قخر شدن قطرات ادرار بلا اختیار و بدون اراده است. این درمان دومش بود. بحث بعدی راجع به سلس، اینایی که ادرارشون قطع نمیشه و کنترل ادرار ندارن. حالا بحث تقطیر نیست، قطره قطره آمده، نه کامل بدون اختیار ادرار خارج میشه. اینا بعضی ها به این مبتلا، این بیماری در عربی بهش میگن سلس. سلس داریم و بطن. سلس یعنی اینی که کنترل ادرار نداره، و ادرارش بلا اختیار خارج میشه. بطن اونی که کنترل مدفونه در اسهال شدید و بلا اختیار خارج میشه. این بحثش در فقه میکنن که آیا وضوش چه حکمی داره، نمازش چه حکمی داره، سلس و بطن. مهم این است که این کسیست که نمیتونه ادرارش نگه داره و بلا اختیار کل ادرار کامل خارج میشه. اون حالت قبلی قطرات، فقط قطراتی خارج میشه، ولی این حالت این است که ادرار کامل خارج میشه و مقدار زیاد قطرات نیست. این درمانش داروی اولش یه داروی ترکیبی است، در حقیقت همون داروی ابن مسعود است، از پیامبر نقل شده برای حفظ قرآن، حفظ کردن قرآن. و یقطع البلغم، برای بلغم هم مفیده، و یقوی الظهر، کمر درد هم، درد را که ببخشید کمر را هم تقویت میکند. یؤخذ 10 دراهم قنفر، این داروی خوبی است، هم حافظه را تقویت میکنه، هم بلغم را قطع میکنه، هم کمر را تقویت میکنه. بله، اینایی که کمر درد دارن، سستی کمر دارن، مشکلاتی از این قبیل، درمانش همین داروی ابن مسعود است. فرماد یؤخذ 10 دراهم قرنفل، 10 درهم 32 گرم و نیم میخک قرنفل، و کذالک من الحرمل 32 گرم و نیم اسپند، و من الکندر الابیاض همین مقدار هم کندر سفید، همین مقدار هم شکر سفید، 4 تا میخک و اسپند و کندر سفید و شکر سفید. یسحق الجميع، اینا را همه را آسیاب کنید به جز اسپند. اسپند نباید آسیاب بشه، نه در این درمان نه اون درمان قبلی نباید اسپند آسیاب بشه، زیرا سمیس. فإنه یفرک فرکم بالید، صرفا او را کفمال کنن و بله بالید، و یؤکلو منه غدوتن، بله ناشتا اندازه 1 درهم، زنت و درهمین 3 گرم و 25 گرم، و کذا عند النوم، یه بار صبح مصرف کنن یه بار هم شب موقع خواب، غدوتن ولی صبح و شب موقع خواب این دارو را استفاده کنن. این داروی خوبی است برای عدم کنترل ادرار. بله، این داروی اول بود. داروی دومش داروی مرکب 4 است. مرکب 4 هم بله درمان اصلی در حقیقت این حالت را. در روایت او آمده انه نافع لمن یشق علیه البول، مرکب 4 مفید است برای کسی است که به سختی ادرارش خارج بشه. ولی من لا یستطیع ان یحبس، قوله برای کسی است که نمیتواند ادرارش را کنترل کند. خب این هم ترکیباتش در جلد 2 آمده است. مرکب 4 درمان خوبی است برای عدم کنترلی ادرار. البته این اختصاص، این بحث اختصاص به پروستات نداره، شامل خانم ها هم بشه. این هایی که عدم کنترلی ادرار دارن این درمان براشون خوبه، یا اون درمان قبلی هم تقطیر و امسالنا براشون خوبه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به شب ادراری است. بله، راجع به شب ادراری هم داروش معرفی میکنه روایت، هم دعاش، این هم دارو داره هم دعا، نه داروش به تنهایی مؤثر اثر واقع بشه نه دعاش به تنهایی. اما داروش میفرماید از ائمه نقل شده یؤخذ جزآنی من سود، مثلا 2 مثقال سود کوفیس، و جزء من زعفران، 1 مثقال زعفران. یعنی سود علی القاعده باید 2 برابر زعفران، و یدق کل واحد منهما علی حدته. اینجا این یه نکته، بعضی در داروها اینا بعضی موارد ذکر میکنن، شرط داره، شرطش این است که این هر کدوم اونها جداگانه آسیاب بشه، با هم آسیاب نکنن، جداگانه باید آسیاب بشن. و يدق كل واحد منهما على حدته وينخل السود بحريره صفيقه. سود فقط باید الک بشه و یه الک نازک با یه پارچه ململ و همسا و یخلطانی جمیعا، سپس اینها را با هم قاطی کنم. و یعجنانی به عسل، منزوع الرغوه، عسل هم بهشون اضافه کنم. ثم یبنده قرار و قرص درست کنن. و یکتبو فی جام جدید، بعد در یک ظرف جدید، ظرفی که شسته نشده یا جدید، با زعفران این را بنویزن. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولا انزالت تا آخر آیه. بعد این نوشته را با آب میشوره و میریزه در یک ظرفی، دوباره مینویسه و میشوره و میریزه در یک ظرفی. بله، اینا را جمع کنه این آب را. ثم یغسله بماء بارد. بله، بعد این را بشوره با آب سرد. ثم یصب فی قنینه، در یک شیشه تمیز نظیفه. بله، رق و یکتب فیه بمداد هذه الآیه و فتحت الكتاب قل هو الله احد. بله، بعد در یک کاغذی این را بنویسد. بله، یصب فی قنینه نظیفه. اینجا یه چیزی افتاده، یا خود مثلا رق، رق یعنی کاغذ، کاغذ بگیره و با مداد این را بنویسه، این آیه را، همین آیه که الان خوندیم، علاوه بر این سوره حمد، قل هو الله احد سمر تبع معوذتین و آیت الکرسی بنویسن. و آخر حشر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، و آخر بنی اسرائیل، آخر سوره بنی اسرائیل، سپس این را بنویسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یمسک السماوات. دوباره این آیه را بنویسه. بعد این را بنویسه. یکتب یا من هو هاکذا لا هاکذا غیرنا امسک عن فلان ابن فلان ما یجد من غلبت البال. خیلی خوب، بعد این تعویض را بنویسه در یک کاغذی. و یعلق التعویض على رکبتها ان کانت انثى، اگر دختر باشه روی زانوی او ببندن، ولی اگر پسر باشه رو محل لعنتش بنویسه. و یعلق التعویض على رکبتها، رکبت یعنی زانو، ان کانت انثى، و ان کان غلاما على موضع لعنه و محل لعنتش، و على احلیله، میتونه رو خود عوض آویزان کنن و ببندن. و یؤخذ بندق من تلک البنادق، یک قرص از اون قرصا بگیرن، و یسقیه یا حین یاخذ مضجعه، وقتی میخواد بخوابه اون یک قرص بهش میده با اون آب اون آیه که جمع کرده در یک شیشه. حين يأخذ مضجعه بشيء من ذلك الماء المعوذ، وليقل من شرب الماء كم ترعى بخره. فإذا ذهب ما يجد من غلبة البول، اگر این شب ادراری قطع شد ان شاء الله، فليحل التعويذ، این دعا را سریعا جدا کنه. لالا یعتریه الحصر، اگر اینا جدا نکرد مبتلا به ششبند میشه. خیلی خوب، حالا این روایت در مکارم الاخلاق است، خیلی روایت از نظر سند معتبر نیست، ولی تجربه شده و واقعا موثره. نه که شب ادراری دارن، درمان خوبی است، هم دارو هم دعاست. حالا ما برگای چاپ شده آماده که همه این آیات و همه این سوره ها را درش بله آمده و آماده است، حالا شرح داروش هم داره. این راجع به شب ادراری، پس این حالا مثلا شب ادراری یک دارویی داره، ترکیبی است از سه چیز، یکی سود و دیگری زعفران و دیگری عسل، به شکل قرص تهیه بشه. این یک مرحلهش. یه مرحلهش این است که این آیه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یمسک السماوات، این آیه را بنویسند در یک ظرف نو، این را بنویسند و آب بریزن روش و خالی کنن توی شیشه، یه مقداری جمع بشه. بعد یه سری آیه ها و دعاها را بنویسند در یک کاغذی و آویزان کنن، اگر دختر باشه روز زانو، اگر پسر باشه روی عانت یا علتش، اینجا آویزان کنند. و بعد هم می فرماید که شب که بشه موقع خواب یک قرص از این قرصا با اون آب به اون کسی که مبتلا بشه به شب اداری بدهد و شرطش این است که هم کمتر آب بخورد و این مشکلش وقتی حل شد برطرف شد فوراً جدا کنه این دعا را و الله مبتلا بشه اشبند بشه. این راجع به شب اضراری است. بحث بعدی راجع به بیماری های مثانه است. خیلی خوب، مثانه چی میتونه، چی مشکلی میتونه داشته باشه؟ البته مشکلات متعددی میتونه داشته باشه. یکی این است که چرک و مواد زائدی در مثانه جمع بشه، نیاز به پاکسازی داره. حالا ممکنه شن، ممکنه سنگ، ممکنه چرک و چیزهای دیگر نیاز به شستشو داره و ممکنه هم سنگ در او وجود بیاد یا در او مثلا از کلیه بیاد تو مثانه، نیاز داره به اینکه این سنگ حالا خرد بشه و خارج بشه. ممکنه هم عفونت کنه، ممکنه بیماری های دیگری مانند سرطان و امثال اینا مبتلا بشه، ممکنه درد فقط داشته باشه. خیلی مسئله عفونت این مسئله که زیاد مبتلا بشن، به خصوص خانم ها، چون مجرای که ما بین مثانه و خارج خیلی کوتاه هست به خلاف مرد. علی حال این بحث التهاب مثانه یک درد مبتلا به خیلی ها مبتلا. علی حال مهم این است که می‌فرماید در مرحله اول باید پیشگیری کرد. راجع به پیشگیریش روایتی داریم در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید: و من اراد الله یشتکی مثانته، کسی که می‌خواهد و دوست دارد که مثانش بیمار نشود و مبتلا به درد مثانه و بیماری های مثانه نشود، فلا یحبس البول، ادرار را نگه ندارد، ولو علیه ظهر دابته، هرچند هم روی دابه روی چارپا نشسته باشد، الان تعبیر امروزمون حتی اگر تو ماشین هم باشه، حتی اگر هم تو ماشین باشه این نباید ادرارش نگه داره، فوراً باید اگر احساس کرد به ادرار فوراً باید او را خارج کند، معطل نشه، اینقدر معطل نشه که از روی اسب بیاد پایین. اینقدر هم مکس کردن خوب نیست که مثلا مکس کنه از روی اسب بیاد پایین، اینا نباید. حالا دفت ماشین های امروزی کار سختیست، ولی خب باید یه چارهی براش اندیشید بالاخره و اصلا باید تدبیری بکنه. بله؟ خیلی خوب، خلاصه باید برنامه ریزی کند که این نیازمند این کار وسط کار وسط راه نباشه. بله، یکی از سفارش هایی که شده این است که می‌فرماید قلوه ها را نخورید. خوردن قلوه، قلوه گوسفند، قلوه گاو، خوردنش این است که سبب بله مشکل در مثانه است. رساله ذهبیه بله امام رضا صلوات الله علیه می‌فرماید و ادمان و اکل کل الغنم، و ادمان کردن البته زیاد خوردن قلوه ها و اجوافه ها، فقط نه فقط قلوه، کل اینایی که در درونش جگر مثلا زیاد خوردن یا چیزای دیگر، یغیر المثانه، قلب دل هم شامل بشه، اینا مثانه را تغییر میده، مثانه را از حالت طبیعی خارج میکنه و بیمار میکنه. این راجع به پیشگیری. و اما راجع به چیزایی که مثانه را میشوره، شستشو میده و تمیز میکنه، اولین چیزی که در روایات در اینجا ذکر میشه یکی خربوزه است. روایت داریم با سند معتبر انه یغسل المثانه و یدر البول، مثانه را شستشو میده، میشوره و سبب خروج ادرار میده، یدر البول. خیلی خوب، این یغسل المثانه، مثانه را میشوره. خربوزه این خاصیت را داره که مثانه را میشوره و هر چی هست توی مثانه خارج میکنه و او را پاکسازی میکنه و تمیز میکنه، و یدر البول، ادرار را هم خارج میکنه، به بله به ادرار را خارج میکنه، با فشار خارج میکنه، با قدرت خارج میکنه و این سبب میشه هر چی هست در مثانه خارج بشه. این روایت بله سندش معتبر است، در سند معتبر است، در طب نبی آمده و در مستغفری هم یه روایت را و در کتاب خصال آمده، خصال شیخ صدوق، مستغفری هم در طب نبی هم نقل کرده. یه شعری است که منصوب به امام رضا صلوات الله و سلام علیه راجع به خربوزه. حالا شعرش چند تا، 5-6 تا مثلا بیت داره، ولی حالا این دو بیتش اینجا آمده. ما اون راجع به خربوزه، ما اون و حلوا اون و ریحانتون، آب است و حلواست و ریحانه یعنی گل است و خوشبوس، فاکهتون میوه است، حرضون شوینده است، طعامون قضاست، ادامون با قضا خورده میشه، با ادان خورده میشه. تون قل مثانه، مثانه را پاکسازی میکند، تو صف الوجود صورت را صاف میکند، تو طیب نکه بدن و لدا و دهان را خوشبو میکند. عشرون تمام، 10 تا خصلت داره، 10 تا فایده داره. یکیش همین پاکسازی مثانه است و شستشوی مثانه است. دومش آب حمام است. روایتی داریم فرماید انه اذا دخلت البيت الثاني، زمانی که خانه اتاق دوم حمام وارد شدی، یعنی اتاق سرد و مرطوب، اتاق اول سرد و خشک است، اتاق دوم سرد و مرطوب است، فقل اللهم اذهب عني الرجس النجس، این دعا را بخون و طهر جسدی و قلبی را. بعد بفرماید و خذ من الماء الحار، یه مقدار آب گرم بگیر و روی سرت برید. یک دفعه وارد حمام گرم نشو، اول آب گرم رو سر بریز، بدن آماده بشه برای روبرو شدن با گرما. و صب منه علی رجلیک، قدری هم از آب گرم رو پاهایت رو بریز. و این امکن ان تبلع منه جرعه فافعل، اگر آب حمام تمیز باشه، داغ و تمیز باشه، بخور ازش. فانه ينقل المثانه، این خاصیت را داره که مثانه را پاکسازی میکنند و مثانه را تمیز میکنند، نقی و طاهر میکنند، مواد زائدی که در مثانه خارج میکنند. این راجع به تنقیه مثانه و پاکسازی مثانه است. و اما راجع به سنگ مثانه، این درمانش باز هم خربوزه است. در روایت فرمودند البطیخ یذیب الحصاد فی المثانه، خربوزه سنگ مثانه را آب میکنند. دومین درمان سوره انشراح، فرماید ان شرب مایهای فتت الحصات و یفتح المثانه، خوردن آب سوره انشراح سنگ را خرد میکند، راه مثانه را باز میکند و برای سردی و سرما هم خوبه. عمده درمانش و شخصترین درمانش مرکب سست، در باره او در روایت آمده انه یقطع البلغم، مرکب سه فواید زیادی دارد، متعدد دارد، داروی شاخص مثانه است. یقطع البلغم، بلغم را قطع می کند. و یذیب الحصات، سنگ را آب می کند. و الحشو الذي یجتمع فی المثانه، نفق السنگ، همه موادی که در مثانه جمع میشه اینا را آب می کند. یجتمع فی المثانه و وجعل خاصره، برای پهلو درد هم مفید است. البته الان روشه درست کردنش در جلد 2 آمده است. بحث بعدی راجع به درمان درد مثانه است. البته کلمه درد معنای وجع، کلمه وجع به معنای درد میاد، به معنای بیماری هم میاد. امروزه کلمه وجع برای درد میگن، برای بیماری نمیگن، ولی در قدیم کلمه وجع برای بیماری هم گفته میشد. درمان اولش مثانه، درد مثانه و بیماری های مثانه، کل انواع بیماری های مثانه، درمان اولش حجامت روی ساق پاس. در رساله ذهبیه امام رضا اومده والذی یوضع علی الساقین، این حجامتی که روی ساق پا انجام میشه، قد ینقص من الامتلاء نقصا بینا، حالت پر بودن امتلاء، حالا پر بودن بدن از خون یا پر بودن از قضا، شکم از قضا، این را، این پر بودن را برطرف میکنم و این پری را کم میکنم، نقصم بینا. و ینفع من الاوجاع المزمنه، و برای دردها و بیماریهای مزمن و کهنه در کلیه و مثانه و رحم مفید است و ينفع من الاوجاع المزمنه في الكلى در کلیه ها و المثانه مثانه و الارحام در رحم رحم زنها است برای اینها مفیده و یدر الطعم قاعده آورم هست غیر انها تنهک الجسد ولی این بدن را بله خسته میکنند حجامت ساقفا بدن را ضعیف میکنند و قد یعرض منها الغش شدید سبب ممکنه سبب قش کردن هم قش کردن شدید بشود ولی علی حال درمان خوبی است برای بیماری های صعب العلاج است دردهای بیماری های کهنه و مزمن است مانند بیماری های کلیه عقیده بنده برای اونایی که دیالیز میشن این درمان درمان خوبی است برای اینایی که مشکل مثانه دارن حتی اگر مشکل سرطان داشته باشن بعید نیست این هم درمانش باشه این خانمایی که مشکل رحمی داره و بیماری های زنان عمده بیماری های زنان با حجامت ساق پا برطرف میشه حتی بیماری های سخت مانند سرطان مانند میوم فیبر رحم و امثال اینها بعید نیست درمان اینها باشه چون این روایت مطلقه میفرماید که بیماری های مزمن و کهنه و لاعلاج رحم را درمان میکنه دیگه اختصاص به یک بیماری ندارد شامل کل بیماری های رحم هست درمان دوم درد مثانه مرکب یه داروی مرکب ترکیبی است از ائمه نقل شده از یکی از ائمه نقل شده برای مثانه درد و درد مثانه و درد احلیل عضو مرد قال تأخذ خیار بادرنج خیار بادرنج میگیرید خیار بادرنج حالا چه خیاری احتمالا همون خیار سبز امروزی است فتقشره پوستش را میکنید ثم تطبخ قشوره کار به خود خیار ندارید پوستش مهمه پوستش را روی بره باید بشوره بپزی با آب بپزی مع اصول الهندبا با ساقه کاسنی پس شیر شد که پوست خیار با ساقه کاسنی را بپزند ثم تصفی سپس را صاف میکنید و تصب علیه سکرم طبرزد را صاف میکنید و روی او شکر طبرزد میریزید شکر سفت مثل نبات ثم تشرب منه علی ریق سپس از این دارو ناشتا مصرف میکنید ثلاثت ایام سه روز پشت سر هم فی کل یوم مقدار رطلین هر روز اندازه 420 گرم است فانه جید مجرب این خوب است داروی خوبی است و تجربه شده است نافع بإذن الله تعالی نفع دارد داروی ترکیبی است در حقیقت از پوست خیار و ساقه کاست نیست و شکر طبرزد سه چیز داره یکی پوست خیار و دیگری ساقه کاسنی و سومی شکر طبرزد این حالا شاید معادلش نبات است نباتی که از شکر درست میشه اینها را آدم اگر درست کنه و بخوره اندازه 420 گرم روزی هر روز صبح ناشتا بخورد به مدت 3 روز برای مشکلات مثانه درد مثانه احتمالا هم سنگ مثانه مفید است سومین درمان برای درد مثانه عقرب هست عقرب حالا آید عقرب خودش باید آسیاب کنن باید او قسمت دومش جدا کنن قسمتی که زهر داره نمیدونم شاید هم بتونه باشه حالا این عقرب را درمان عقرب درمان بیماری های مثانه فرماید که در اون روایتی که خوندیم امام صادق در اعتراض جواب اعتراض ابن ابی العوجا او ابن ابی العوجا میگفت در جهان نظم نیست بی نظمی حاکم است اگر نظم باشه پس این مارها این عقربها این مشکلات چیست امام میفرماید که خودت ابن ابی العوجا آیا این ادعا نمی کنید که عقرب درمان بیماری های مثانه الست تزعم ان العقارب تنفع من وجع المثانه والحصات، برای مثانه درد، برای حصات سنگ. حالا این احتمال داره سنگ مثانه باشه، احتمال داره هم پروستات باشه، بعید نیست این درمان خوب پروستات باشه. حالا روغنش یا خودش بعید نیست درمان خود پروستات باشه و درمان مثانه درد، دست و درد مثانه و انواع بیماری های مثانه. حالا یا خوردن عقرب یا خوردن روغنش یا مالیدن روغنش، حالا اینه باید تجربه ثابت کنه یا باید در کتاب ها بررسی بشه درمان با عقرب به چه شکل است. این سومین درمان است. چهارمین درمان است، یه جور دعایی است از ابی زینب نقل شده. قال شکا رجل من اخواننا الى ابی عبدالله علیه السلام و جعل مثانه، یکی از برادرای ما به امام صادق از مثانه درد شکایت کرد. امام فرمود اعوذ بهذه الآیات، این آیه ها را با این آیه ها او را تعویض کن زمانی که میخوای بخوابی. و اذا انتبهت، سمرتبه موقع خواب سمرتبه، وقتی بیدار میشی صبح یه مرتبه. فانه لا تحس به بعد ذلك، بعد از این دیگه این درد را احساس نمی کنید. این آیه را لم تعلم ان الله على كل شيء قدير تا آخر. برای این شخص گفت این کار را من انجام دادم و دیگر این درد مثانه را احساس نکردم. این بحث تمام شد. بحث بعدی غمزة البول. غمزة البول یعنی یک کسی است که احساس میکنه ادرار داره ولی ادرار نمیاد، ادرار نداره، فقط احساس میکنه که ادرار داره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام و سندش هم صحیح السند. درمانش دعاست من اشتکل واهنه، کسی که مبتلا به گردن درد شود. او کان بهی صداع، یا این که میگرن داشته باشد. او غمزت بولن، بله همین مسئله ادرار و احساس ادرار. بل یضع یده علی ذالک الموضع، دستش را روی اون محل قرار بده. وليقل بين رب قويد اسكن سكنتك بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السماء. ان دعا رب خند خیلی خوب ظاهرش عرض کرده. مراد اینه که آدم احساس ادرار داشته باشد ولی ادراری در کار نیست، یا اگرم باشه خیلی کم باشه، فقط احساسش، فقط دردش. همزة البول همین احساسشه. و بله درمانش این عوده و این دعاست. این بحث مجالی ادرار تمام شد. بحث تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 و آل محمد.